مقامات رهبر معظم انقلاب رو در پیام ولایت مرور میکنیم. روزتون بخیر.
صدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشسته ایم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند. با برنامه دیگر از ویژه برنامه شعر انقلاب در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید، انشاءالله بتونیم بحث خوبی رو خدمت شما تقدیم کنیم.
بوی دلجوی فجر می آمد، نوبت عاشقانه دیدار. باغ‌ها عاشقانه می رفتند، در زمستان به پیشواز بهار.
در دومین برنامه از ویژه برنامه شعر انقلاب در دانشکده فنی دانشگاه تهران در خدمت جناب آقای محمدرضا تقی‌دخت هستیم، از شاعران و پژوهشگران خوب شعر معاصر. اما اگر برنامه گذشته رو دنبال کرده باشید، پیرامون شعر انقلاب و شعر دوره انقلاب اسلامی صحبت کردیم با جناب آقای تقی‌دخت در همین برنامه و مجالی بود تا راجع به مفهوم شناسی شعر انقلاب صحبت کنیم، کلیات رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و انشالله این مباحث بتونه کمک کنه برای اینکه ریشه پژوهش در عرصه شعر انقلاب کمی قوی تر بشه و ثمراتش رو در سالهای بعد ببینیم و انشالله شیرینی هاش رو بچشیم. خب جناب آقای تقی‌دخت میهمان ما هستند و در این برنامه هم در خدمتشون هستیم و انشالله استفاده میکنیم از محضرشون. خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و خدمت شما و همکاران محترمتون و امیدوار هستم که ادامه بحثی رو که در گذشته داشتیم در برنامه امروز ان شاءالله داشته باشیم.
خیلی خوب، برنامه گذشته در خدمت شما بودیم و در مورد چیستی شعر انقلاب صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پیرامون شعر دوره انقلاب اسلامی صحبت کنیم که یکمی جامع‌تره و مانع‌تره این تعریف و این موضوعی که مورد نظر ما هست. ان شاءالله همین بحث رو پی میگیریم. اما اگر بخواهیم شعر انقلاب رو و شعر دوره انقلاب رو مثل پازلی ببینیم که قطعه های مختلفی داره و تصویر کلی عرضه می کنن این قطعه ها در کنار هم، برمیگردیم به رخدادهای مهم دوره انقلاب اسلامی از آغاز نهضت تا پیروزی انقلاب تا بعد سالهای جنگ و دهه 70 دهه 80 و این روزهایی که عرض کنم خدمت شما انقلاب رو میبینیم، دیگران میبینند، گاهی از خارج از کشور به ما مینگرند، ما خودمون دنیا رو به شکل دیگری میبینیم و اینها هر کدوم سهم داره در شکل گیری شعر دوره انقلاب اسلامی. راجع به این قطعه های مهم و برجسته شعر انقلاب صحبت کنیم در این برنامه اگر صلاح میدونید.
در بحث تعریف شعر انقلاب که بحث مختصری هم در موردش داشتیم، نظرم این طور میرسه که شعر انقلاب رو بر اساس اون چیزی که حالا حضرت علی عنوان رخداد رو بهش دادید بتونیم به سه دوره تقسیم بکنیم خود شعر این دوره رو. بر اساس این رخدادها.
بله،
در واقع بیام شعر انقلاب رو به سه دوره تعریف بکنیم، سه دوره زمانی که مبنای اونها و بیس اونها سه تا در واقع رخداد هست. رخداد اول خود انقلاب اسلامی هست. مایه هایی از شعر انقلاب اسلامی رو ما در حتی قبل از وقوع خود انقلاب هم میبینیم، شعرهایی بله. که در فاصله زمانی سالهای قبل از انقلاب از سال 42 که آغاز قیام در واقع مربوط به انقلاب بود تا پیروزی انقلاب و تا در واقع این دوره، این شعرها یه قدری مایه های شعری داشت، اما زمانی که به خود انقلاب رسید و به وقوع انقلاب رسید دوچار نوعی هیجان و انقلابیگری خاص شد که در اون دوره اتفاق افتاد.
بله،
و
خیلی هم طبیعیه،
خیلی طبیعی است، ولی خب واقعیت اینه که از مایه های شاعرانه شعر انقلاب کم کرد، اون رو بیشتر به نوعی فضای هیجانی برد که زمینش یک کمی به سمت شعار غلبه بله. پیدا میکرد. شعارها، سرودها، مزامین این شکلی که ما در اوایل انقلاب و شاید تا دوره‌ای که جنگ آغاز شد بیشتر درگیرش بودیم، چیزی که فضای انقلابی اون دوره سخت بهش نیازمند بود برای بله. تهییج مردم، برای پاسداشت انقلابی که رخ داده بود و این مسائل و از این دست مسائل. اتفاق مهمی که دوره دوم زمانی رو در شعر دوره انقلاب اسلامی رقم میزنه وقوع بله. رخدادی به اسم جنگ هست. جنگ به هر حال در دنیا یک ادبیات مختص خودش رو داره، از خیلی قدیم تر از اون چیزی که ما بتوانیم در تاریخ مکتوب ملاحظه بکنیم، شعرهایی بوده در مورد جنگهایی که رخ داده بین بشر
بله.
و در واقع تا زمان فرهنگ مکتوب و فرهنگ مطالعه شده و تاریخ در واقع باقی مانده میتونیم اینها رو ملاحظه بکنیم. خیلی هم زیاد هست، این ایام العربی که ما در فرهنگ و ادبیات عرب میبینیم اینها بیشترش مربوط به جنگ ها و اتفاقات اونهاست. مثلا جنگ هایی که در دوره مشروطه یا در دوره تاریخ جدیدتر ایران رخ داد. در مورد جنگ تحمیلی یا جنگ بین دو کشور که ایران و در واقع عراق بود و به واسطه رخداد انقلاب عارض شد بر کشور ایران، هم همون مایه های ادبیات جنگ غلبه داره. باز هم من این رو علاوه می کنم بر نوعی نگاه مذهبی و نگاه اعتقادی به جنگ که شاید در دوره های قبل بیشتر مایش همون مایه های حب الوطن و از این شکل در واقع رخدادها بوده، اما در اینجا وجه حفاظت و حراست از دین و اعتقاد هم بهش اضافه شده. ادبیاتی که شعر جنگ برای ما رقم زد وجه دوم ادبیات یا شعر دوره انقلاب اسلامی است و بله. اتفاقا من در جایی هم با عنوان چهار پرسش از شعر انقلاب این بحث رو مطرح کردم در یک مقاله‌ای که سالها پیش منتشر شده، که اتفاقا خالص‌ترین، مسرح‌ترین و شاید در موضوع ترین و با موضوع ترین بخش شعر انقلاب اسلامی هم همین شعری است که در مورد جنگ هست، که البته بعدها میتونیم شعر مذهبی رو هم بهش اضافه بکنیم. درست. با حواشی که حالا اگر فرصت و مجالی باشه در موردش صحبت میکنیم. بنابراین دوره اصلی و دوره قوام و دوام شعر دوره انقلاب اسلامی، دوران قوام و دوام شعر این دوره رو باید در شعر جنگ و در ادبیات پیرامون شعر جنگ ببینیم.
بله،
این خود این شعر جنگ هم خب البته طبیعتاً اوائلش قدری در واقع شعر هیجانی است، شعر حماسی است، حالت رزمی و حالت جنگی داره. سمند سابقه زین کن سواره باید رفت، راجبش مقام شهید هست، راجب مسائلی از این زمان از این دست هست. هر چقدر که به انتهای ایام جنگ نزدیک میشیم احساس میکنیم که این شعر به حیطه شعر بیشتر نزدیک میشه. مثلا ما وقتی شعری برای شهر خودم دسفول قیصر امین پور رو میخونیم یا شعر در واقع آقای دوست بزرگوارمون که شعر مریم رو گفته، اونجا وقتی میخونیم میبینیم که مایه های شعری و اون چیزی که ما بهش ترکیبات عناصر شعری میگیم در شعر، شعر آقای عبدالملکیان رو فراموش کردم عنوان این بزرگوار رو بگم، میبینیم که به شعر نزدیکتر شده به دلیل اینکه ما از اون فضای هیجانی فاصله گرفتیم. هم در واقع قسمت دوم شعر دوره انقلاب اسلامی است. در مورد قسمت سوم ما باید فضای شعر بعد از جنگ رو یا شعر پسا جنگ رو بگیم. حالا بله. در مورد شعر جنگ هم عناوین مختلفی به کار میره. اخیرا من دیدم شعر پایداری به کار میبرن، شعر دفاع مقدس به کار میبرن. هر کدوم از این عناوین تعریف خاص خودش داره. اگر یه مجال بحثی بین من و شما شاید فارغ از دور از تریبون باشه، خیلی دقیق تر این بحث ها رو و خیلی جدی تر مطرح میکنم. شاید حالا خیلی درست. مجال بحثش در این
فکر همون بحثی جلسه شعر انقلاب داشتیم راجع به
بله همون هم هست چون اینا رو یعنی خیلی باید دقیق تعریف بله. بکنیم، چون اینا رو وقتی به یک تعریف جامع و مانعی برسی شما دیگه بعد میتونی راجع به اون کار بکنی. حالا از اون بحث کمی فاصله بگیریم. درست. شعر بعد از جنگ یا بعد از دفاع مقدس یا بعد از اون، اگرچه در اون شاخه شعر جنگ یا شعر دفاع مقدس یا دفاع از اعتقادات و آرمان ها و اینها هم ادامه پیدا کرده و تا همین الان هم هر سال کنگره ها و سمینار های چیزهایی از این دست در کشور برگزار میشه بابتش و سازمان ها و نهادهایی هم متولی این موضوع هستند، اما اتفاق خاص ویژه‌ای در اینها رخ نداده.
درست.
یعنی ادامه همون هست، حالا ادامه خیلی قوی هم واقعش نیست. یعنی یا دوستان شاعر ما و شما که میشناسیم شعرهای اون سالهاشون رو میرن میخونن، یا اگر شعری هم گفته بشه مثلا حالا یه قدری
بله.
تغییر کرده، خیلی اون ترم و اون اصطلاح و اون ظرفیت در واقع پتانسیل این رو نداره که کار بیشتری روش صورت بگیره. میشه همونها رو خیلی عمیق‌تر کرد و خیلی راجبش بهتر کار کرد.
حالا این بحثی که مطرح شد، من یه سوالی تو ذهنم میاد،
نخواهش میکنم
منتظرم این سه دوره تکمیل بشه
بله.
بعد همین بخشای بعدی بله. انشالله من سوالا رو مطرح
بله.
کنم.
همین دوره سوم هم این هست که حالا در واقع دوران شعر بعد از جنگ هست که ما به یه نوعی میشه گفت از موضوع شاعران ما تهی شدن. یعنی خب حالا جنگ تمام شد، انقلاب هم که تمام شد،
نشسته نیست.
حالا دردی برای سرودن نیست، موضوعی برای سرودن نیست، ما وارد چه عرصه‌ای بشیم؟ خب حالا وارد چی بشیم؟ شعر مثلا جنگ دیگه خب جنگ تمام شده آه. بگیم هم خیلی شاید چندان وجه غالب نیست. شعر انقلاب هم که دیگه نمیتونیم بگیم. خب چی بگیم؟ این دوره ای است که الان ما درش به سر میبریم و شاید مثلا از حوالی سالهای 77 مثلا 80 شاید به این طرف شروع شده و 14-15 ساله شاید 20 ساله که ما در این دوره به سر میبریم و یه قدری اتفاقا مشکلاتی که ما الان شاید در این بحث فرصت بکنیم بهش اشاره بکنیم مربوط به همین دوره است.
درست. بسیار خب. حالا اینکه چه شاخه‌های پررنگ میشه تو این دوره هم با سوالی که خشم. من شما مطرح میکنم حتما شنوندگان ارجمند به خصوص شاعران و علاقمندان به عرصه شعر حتما برنامه ما رو دنبال کنن تا انشالله به جواب سوال هامون هم برسیم و مباحث رو بتونیم به شکل کاملش بشنویم. ما رو همراهی بفرمایید. میهمان جناب آقای تقی‌دخت هستیم و از حضورشون بهره مند میشیم. یه بار دیگه شماره تماس برنامه رو خدمت شما در این برنامه اعلام میکنم. حتما نظرات ارزشمندتون رو با ما مطرح بفرمایید. 025-329-10551 و دو و از طریق پیام‌های مکتوبتون هم میتونید نظرات خودتون رو ارائه بدید. سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما خواهد بود. ویژه برنامه شعر انقلاب رو همراهی بفرمایید.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوقای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل میرسد. آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی هم داشت. به ساحل سختی
از طریق امواج رادیو معارف ویژه برنامه شعر انقلاب رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. در خدمت جناب آقای محمد رضا تقی‌دخت هستیم، از شاعران و پژوهشگران خوب عرصه شعر معاصر. بیش از 200 مقاله ادبی در کارنامه ادبیشون هست که خیلی قابل توجه هست در زمانه‌ای که کمتر به مباحث نظری به خصوص پیرامون شعر انقلاب پرداخته میشه و نیاز این روزهای شعر انقلاب اسلامی هم هست. جناب تقی‌دخت خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. راجع به سه دوره زمانی شعر انقلاب صحبت شد، بحث آغاز قیام تا پیروزی و موضوعاتی که بیشتر مطرح میشه و گاهی وقتا ما تا میگیم شعر انقلاب ذهنم سراغ همون میره، یعنی شعری که حتما داستان انقلاب همین بحث رو ما داریم، تو بحث فیلم انقلاب هم همین بحث رو داریم، اما اگر طبق اون تعریفی که شما مطرح فرمودید یعنی شعر دوره انقلاب اسلامی، خب بحث خیلی جامع‌تر دیده میشه و انشالله کامل‌تر. در مورد پیروزی انقلاب و چهرهای شاخصی که تو اون عرصه بودند، مثلا فرض کنید ما همون دوره شعر خط خون دکتر موسوی گرمرودی رو داریم که شعر عاشوراییه اما انقلابیه، یعنی اون همونجوری که گفتید اون موزه انقلاب رو توش میشه دید، اون آرمانهای انقلاب رو میشه دید، یا شاعران دیگری از این دست. فکر میکنید چهرهای شاخص عرصه شعر انقلاب در دوره پیروزی چه بزرگوارانی هستن؟
اگر با مؤلفه‌ای که شما صحبت می‌فرمایید ما باید بریم سراغ پیران قوم که امروز بله. پیران قوم هستن، بخشی از این پیران قوم البته به بدرود حیات گفتن و شاید پیشاهنگان شعر دوره انقلاب اسلامی بشه نامشون رو گذاشت. در فراز قبلی صحبت هم عرض کردم خدمت شما که شعر انقلاب رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم با معنای شروع بخش اول دوران شعر انقلاب اسلامی، خب تاریخ گذشته تر و قبل تری از خود حتی انقلاب هم داره. با این قیاس اگر ما بخوایم کسانی رو در نظر بگیریم که شروع کننده راه بودن و یا در ادامه راه ادامه دادن یا به هر دلیلی در واقع اون دور و گردونه خارج شدن، میتونیم خیلی نام ها رو ببریم. شاید کسانی که عرض کردم امروز ما پیران قوم میگیم، از اون دوره اگر بخوایم کسانی رو نام ببریم که اثرگذار بودن، به نظرم فرمودید آقای دکتر موسوی گرمارودی رو میتونیم نام ببریم، طاهره صفارزاده رو میتونیم نام ببریم که حتی شاید قبل تو اون جریانی که عرض کردم حتی قبل از انقلاب این دو بزرگوار، مرحوم سپیده کاشانی رو میتونیم نام ببریم که خب اثرگذار بودن. باز از اون قوم و از اون تیره میتوانیم استاد مشفق کاشانی رو نام ببریم، استاد علی معلم رو میتونیم نام ببریم،
بله مرحوم شاهروخی،
مرحوم شاهروخی رو میتونیم نام ببریم، کسانی که به نظر ما که شاید کمی به پیشینه اون دوران نسبت به اون پیشینه اون دوران کارمون رو زودتر آغاز کردیم،
بله حمید سرزاری با سرودهای
دوستان رو تر کردیم، بله الان میخواستم ایشون رو عرض بکنم، سهم خیلی خوبی داشتن به عنوان شروع کننده. میخواستم به صورت خاص از آقای سبزواری نام ببرم که به هر حال هم با سرودهاشون هم با سرودهاشون کمک کردن به این موضوع. این نسل نسلی بود که در بستر بی‌تعریفی محض، یعنی یک خلأی که بعد از وقوع انقلاب رخ داده بود، آغاز کننده راه بود.
که تو خیلی سخته، یه جاده ناهمواری،
جاده ناهمواری که در واقع جاده ناهموارش هم حتی وجود نداشت، در یک بیابانی که هیچ راهی وجود نداشت این دوستان آمدن پیشکوب راهی شدن که بعدها ما میاییم و در سال 1393 و در زمستان میایم اسمش رو میذاریم شعر دوران انقلاب اسلامی و راجع به تعریفش بحث میکنیم. شروع کنندگان این راه یعنی در واقع خار مغیلان این راه به پای این بزرگواران رفته و آمدن شعر گفتن و شعر سرودن و این بساط رو در واقع برپا کردن تا امروز که ادامه پیدا کرده. از اون نسل خب کسان دیگری هم بودن که البته قدری جوانتر بودن، مثلا آقای میرشکاک شاید جزو جوانترهای اونها بود که
بله.
البته حضور داشت، اما پیران اون دوره و کسانی که عرض کردم آغاز کنندگان بودن بزرگوارانی مثل اینها بودن. مرحوم اوستا رو فراموش کردم اسم ببرم که سهم در واقع غیر قابل انکاری داشت در این موضوع. اگر به جنگ ها و مجموعه هایی که ابتدای انقلاب منتشر شده، حالا اون همون جنگ هایی که سوره بچه های مسجد بله. در واقع منتشر میکرد یا شعرهای اون رو، مثلا هر دو بزرگوار مردانی ها
که محمد علی
نصر الله مردانی که شاید سهم نصر الله مردانی در اون قلب دادن اون فضای هیجانی شعر انقلاب هم
بیشتر در آغاز جنگ
بله در آغاز جنگ مجموعی از این دوستان که به هر حال این راه رو آغاز کردن.
بسیار خوب، ببخشید من سوالم یکمی غافلگیر کرد شما رو، اما دوست داشتم اسمشون برده بشه و بدونیم که وامدار چه بزرگوارانی هستیم، مدیون چه عزیزانی هستیم.
امیدواریم اسامی که فراموش شده رو بر ما ببخشن، چون بخاطر
درست فکر کنم اکثریت رو بیان کردید. اما جناب علی معلم و مثنوی های تاثیرگذار و جریان سازش که فکر می‌کنم گاهی وقتا موضوعات شعر انقلاب، مثلا فرض کنید در شهادت شهید مطهری ایشون یه مثنوی داره، آیت الله طالقانی، دکتر شریعتی،
مردم قوم، بله
بله قیام ها، یعنی موضوع شده بود، دستمایه شده بود تا شاعر توازنی کنه و انصافا هم بعضی کارها فوق العاده خوب درخشید در اون سالها. و فکر می کنم شما مقدمه یکی از آثار عاشورایی ایشون رو هم
بله
کدوم کتاب بود؟
یک سروده ایشون داره که من با اجازه خود ایشون و با صحبتی که باشون داشتم اسمش رو گذاشتیم مجلس حر ابن یزید ریاحی. یک منظومه خیلی طولانی و متولی است که با الهام از زیارت وارث ایشون نوشته در سالهایی. وقتی این رو قرائت فرمودن ما هم در واقع این رو ضبط کردیم و آماده کردیم برای انتشار. تنها شعر نوئی است که در واقع از ایشون منتشر شده در هیئت منظومه که داستان بخشی از اون منظومه هست و داستان در واقع حر ابن یزید ریاحی است که نحوه توبه ایشون، نحوه از شروع کارشون تا در واقع توبهشون و شهادتشون، اینو در قالب یک منظومه آوردن. ما با در واقع اجازه ایشون اسمش رو گذاشتیم مجلس حر ابن یزید ریاحی و یک مقدمه تاریخی هم که واجد نوعی مشخصه هایی باشه که شعر رو کمی روشن‌تر بکنه، اون زبان گهگاه غامض ایشون رو بتونه بیان بکنه. یه مقدمه شاید 20 صفحه‌ای من برش نوشتم. مجموعه این رو حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر کرد با همین عنوان مجلس حر ابن یزید ریاحی. کتاب کوچکی است، اما توصیه می‌کنم به همه دوستان شاعر و دوستان علاقمند به شعر و ادبیات مذهبی که حتما این منظومه رو، مثل توصیه که در مورد کتاب گنجشک و جبرئیل بله. میکنم، توصیه میکنم حتما این منظومه رو هم بخونن. و این منظومه جز کارهای ماندگاری است که در ادبیات مذهبی ما قطعا خواهد
بود. بسیار خوب، خیلی خوب، اینم معرفی کتاب اون در برنامه. تشکر میکنم. در بخش پایانی هم هستیم. حیف هم میاد این مجموعه آثار ایشون رو که انتشارات سپید باوران منتشر کرده به انتخاب و پانوشت هایی که از محمد کاظم کاظمی هست و ابو طالب مظفری معرفی نکنم. کتاب خیلی خوبی سال 93 منتشر شده و همون چیزی که فرمودید، این پانوشت ها خیلی کمک کنه برای فهم بهتر اشعار و اون پیچیدگی هایی که سبک کاری ایشون هست و خیلی قابل استفاده هم هست. تکنیک های فوق العاده ای که ایشون استفاده میکنن در اون کتاب دیده شده. این هم از حسن ختام برنامه که با نام استاد علی معلم رقم خورد. اما اگر نکته پایانی هست بفرمایید تا ان شاءالله برنامه بعد هم در خدمت
خواهش میکنم. نکته نیست، امیدوار هستیم که این بحث های مختصری که ما میکنیم اشاره و در واقع تلیعه باشه برای کاوش و پژوهش بیشتر در زمینه شعر دوره انقلاب اسلامی، که ما اصرار هم بکنیم بر این شعر دوره انقلاب اسلامی، شاید این اصطلاح هم یه قدری جا افتاده تر بشه.
خیلی خوب، خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. انشالله در برنامه های بعدم در خدمت شما هستیم و بحث شعر جنگ رو که خیلی هم جدی هست پی خواهیم گرفت با حضور شما.
در خدمت شما.
التماس دعا و خدا نگهدار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد
انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سر کار آورد. رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم سالار به جای اون نشان می‌دهد. وابستگی که کشور ما در طول سالهای متمادی گرفتار اون بود و در دوران پهلوی ها به فجیع‌ترین و فضیح‌ترین وضع خود رسیده بود از بین برد و استقلال همه جانبه رو به ملت ما داد. اختناق نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود از بین برد، آزادی به این ملت داد، آراء خودشون را، حرفهای خودشون را بتوانند آزادانه ابراز کنند. فضا فضای آزادی شد. تحقیر شدگی تاریخی ملت ما را از بین برد، عزت ملی داد. ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ با این سابقه تاریخی، با این مواریس عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی تحقیر شد در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر اونها در مقابل مستعمران و سلطگران بین المللی. این رو از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت میکنند، احساس تشخص میکنند. ضعف نفس و خودکمبینی را در ملت ما از بین برد، به جای اون اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکمبینی داشتیم، فکر میکردیم نه کار علمی از ما برمیاد، نه کار سیاسی از ما برمیاد، نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد. فکر میکردیم که یک ملت ضعیفی هستیم. این رو به ما تلقین کرده بودن، تزریق کرده بودن. این رو از ملت گرفت انقلاب، به جای اون اعتماد به نفس ملی به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم، میدانیم که میتوانیم و دنبال این توانستن حرکت میکنیم و همه جا هم به حمد الله به مقاصدمون میرسیم.
هموطن یارا، راه فردا را،
هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.